سلام، پنبجی اصر با وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور افغانستان ابراز امیدواری کرده که دوره 17 ولسی جرگه دوره درخشان باشد. او این را امروز در مراسم تالیف نمایندگان کابل و پکتیا ابراز کرد. و کارمندان صحی ولایت اروزگان و بامیان نیز با جمع کارمندان صحی ننگرهار پیوسته و دست به اعتصاب کاری زدند. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های هفته‌وار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشتن نگاه میشنوید. اما پیش از آن سلطان محمد سرور با تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وکیلان منتخب ولسی جرگه از کابل و پکتیا مراسم تحلیف را ادا کردند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان با مقام‌های جرمنی ملاقات کرده است. نظامیان افغان از درگیری و تلفات سنگین شورشیان در کابل خبر می‌دهند. آمریکا به همه کارمندان غیر ضروری خود دستور داده عراق را ترک گویند و کمیسیون اروپا استراتژی نو خود درباره آسیای میانه را امروز تصویب کرد. مشروع اخبار. بعد از اینکه کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از ماه‌ها تأخیر نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه کابل را شب گذشته اعلام کرد، وکیلان منتخب کابل و پکتیا امروز مراسم تحلیف را در حضور رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری ادا کردند.
بسم الله الرحمن الرحیم. دلوی چختن تالا جل شناهو پنامل ولکو که در پرتو احکام اسلامی و ارزش‌های قانون اساسی به منظور تأمین وحدت ملی و حفظ منافع اولیای کشور.
سیوستن از جمله 9 زن از کابل به ولسی جرگه رای یافتند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان قبلا دوره 17 تقنینی شورای ملی را افتتاح کرده و اکنون کرسی های نمایندگان کابل و پکتیا هم پر می شود. قرار است انتخابات ولسی جرگه غزنی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان برگزار شود. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در دیدار با مقام‌های جرمنی در برلین در مورد نتیجه و سفارش‌های لوی جرگه مشورتی صلح تأکید شد. عمر داوودزی گفته است که با نایلز انین معاون وزیر خارجه جرمنی ملاقات کرده است. لوی جرگه مشورتی صلح در 9 ماه ثور در کابل برگزار شد. بیش از 3200 اشتراک کننده این جرگه در بخشی از یک قطعنامه 23 ماده‌ای از طرف‌های درگیر جنگ خواستار شدند که سر از آغاز ماه رمضان آتش بس کنند، ولی این تقاضا از سوی طالبان پذیرفته نشد. نظامیان افغان از درگیری و تلفات سنگین شورشیان در زابل خبر می‌دهند. تورن احمد صادق عیسی سخنگوی قول اردوی 205 اتل به رادیو آزادی گفت که شورشیان طالب می‌خواستند ولسوالی سرحدی شملزی را سقوط دهند، ولی با مقاومت شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند.
امروز صبح دشمن می‌خواست که ولسوالی شملزی سقوط بده، ولی با مقاومت شدید نیروهای امنیتی و دفاعی مواجه شد. دشمن طرفات سنگین و وارد شد که داتن کشته و عبدتن چون زخمی شد و به نیروهای دفاعی و امنیتی کشور هم طرفات وارد شده و تعدادش کم است.
سخنگوی قول اردوی 205 اتل می افزاید که نیروهای پاکستانی هم از آن سوی خط دیورند هاوان فایر کردند. شورشان طالب هنوز در مورد چیزی نگفتند. از کشته و از زخمی شدن دست کم 15 نفر از شورشان طالب در عملیات شب گذشته در بغلان هم خبر می رسد. دگروال غلام حضرت کریمی سخنگوی قول اردوی 207 پامیر به رادیو آزادی گفت که این عملیات نیروهای کماندو در منطقه خلوزایی مربوطات شهر پلخمری انجام شد.
در منطقه خلوزایی ولایت بغلان قطعات کماندوهای مواجهه عملیات اجرا کردند که در نتیجه 15 نفر از دشمن کشته و زخمی شدند.
دگروال کریمی افزود که این عملیات به حمایت هوایی ناتو انجام شده است. ده ها کارمند خدمات صحی در بامیان و اروزگان اعتصاب کاری کردند. خبرنگار رادیو آزادی در بامیان گزارش می‌دهد که حدود 40 کارمند در ولسوالی پنجاب از دیروز به این سو به خاطر کاهش معاشات خود اعتصاب کردند، اما خدمات برای مریضان عاجل ادامه دارد. یکی از این اعتصاب کنندگان که نخواست نامش گرفته شود با رادیو آزادی گفت که قبلا ماهانه 60,000 افغانی معاش می‌گرفتند، اما بعد از اینکه مؤسسه AKHS مسئولیت خدمات صحی در بامیان را به عهده گرفت، معاش آنها به 10,000 افغانی کاهش داده شده است. همزمان با افزایش تنش میان واشنگتن و تهران، سفارت آمریکا در بغداد میگوید وزارت خارجه به همه کارمندان دولتی آمریکایی غیر ضروری دستور داده عراق را ترک گویند. سفارت آمریکا در بغداد امروز گفت این دستور برای کارمندان سفارت و کنسولگری آمریکا در اربیل در شمال عراق صادر شده است. سفارت آمریکا به این کارمندان توصیه کرده که از طریق ترانسپورت تجارتی هرچه زودتر عراق را ترک گویند. کمیسیون اروپا امروز به منظور چیزی که آن را مشارکت قویتر، مدرن و غیر انحصاری با کشورهای آسیای میانه می‌خواند، یک استراتژی جدید را تصویب کرد. این استراتژی با کشورهای استفاده خواهد شد که اراده و توانایی بهبودی روابط را داشته باشند. این سند 16 صفحه‌ای موضوعات عمومی را که کمیسیون اروپا می‌خواهد در سال‌های آینده در 5 کشور ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان تحقق یابد توضیح می‌دهد. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه اثر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. مراسم تألیف نمایندگان جدید کابل و پکتیا در ولسی جرگه امروز در حضور داشت رئیس جمهور محمد اشرف غنی راه اندازی شد.
اما خاص مبارکی داده چنن در افغانستان ولسی جرگه تکمیل است. آهان عزیزتیم که انشالله تعالی دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
این نمایندگان پس از 7 ماه برگزاری انتخابات به ولسی جرگه را یافتند. جزئیات تا دقایق دیگر. در ادامه این برنامه مصاحبه سفیر آمریکا در کابل را خواهید شنید که روی نتایج روند صلح و انتخابات ریاست جمهوری پیشرو با رادیو آزادی صحبت کرده. از اعتصاب کاری کارمندان صحی در ولایات ننگرهار و اروزگان و بامیان نیز برایتان جزئیات خواهیم داد.
ماش بیایم امید که بنشینیم که ما کار کردیم سه ماه ماش مست انشالله ای ماه میاید
و ای برای ما خوب نگران کننده است، چرا که مشکلات بیشتر از این خواهد شد. ما شاید شاهد خیلی مردم ایرای دیگه هم باشیم.
گزارش های دیگر نیز داریم و در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
نشستن بالای دسترخوان مشترک که در حقیقت یک فرهنگی است که نه تنها اسلام بلکه سایر مکاتب، سایر افکار، سایر نظریات هم زندگی اشتراکی و زندگی مشترک را تایید می
کند. از شما دعوت می کنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. میرحمت صافی در بخش تکنیک مرام کاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همانطوره که پیشتر هم گفتم، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسم تألیف نمایندگان جدید کابل و پکتیا در ولسی جرگه پیروزی این نمایندگان را مبارک باد گفت. آقای غنی تاکید کرد که امیدوار است این نمایندگان دور 17 شورای ملی را یک دور پیروز بسازند. سرانجام کمیسیون مستقل انتخابات پس از 7 ماه تأخیر نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه کابل را دیشب اعلان کرد و به این روند نقطه پایان گذاشت. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
رئیس جمهور غنی هرچند اعلام نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه با تأخیر فاجعه می‌خواند و رهبری پیشین این کمیسیون را انتقاد می‌کند و ما اظهار امیدواری می‌کند که دوره 17 این جرگه دوره روشنی باشد. آقای غنی این سخنان را روز چهارشنبه در مراسم تألیف نمایندگان مردم کابل و پکتیا بیان کرد.
نن تاسو ته نه یوازی دو وکیلان پیس مبارکی درکو، اما خاص مبارکی داده چنن در افغانستان اولسی جرگه تکمیل است. تاسی تا دی مبارکی، افغانستان تا دی مبارکی، خواهان عزیزتیم که انشالله تالا دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
انتخابات ولیسی جرگه در ماه میزان سال گذشته خورشیدی برگزار شد، اما با همه چالش ها کمیسیون مستقل انتخابات با اعلام نتایج نهایی کابل به این روند نقطه پایان گذاشت. رئیس دارالانشای ولیسی جرگه از اعلام نتایج نهایی کابل استقبال میکند و میگوید فردا این جرگه نشست عمومیش را برگزار میکند. عبدالقادر زازای میگوید که در نشست عمومی فردا این جرگه در پیوند به انتخابات گزینش رئیس و هیئت اداری فیصله میکند.
کابل خلکو استازو او دی پکتیا دی خلکو استازو
فردا نشست عمومی داریم. در این نشست فیصله می شود که هیئت اداری را در همین روز برگزینند و یا روز دیگر. اگر به انتخابات گزینش هیئت اداری فیصله شد، فردا در این مجلس انتخابات می شود. جای خرسندی این است که 250 عضو ولسی جرگه تکمیل شده است.
طول دی ولسی جرگه 250 کڑی پورا شول.
زوزایی در حال از تکمیل شدن اعضای این جرگه سخن میزند که قرار بود بر روز شنبه گذشته برای گزینش اعضای هیئت اداری و رئیس این جرگه انتخابات برگزار کنند. اما معترضان که نامهایشان در فهرست نخستین نامزدان انتخابات ولیسی جرگه جا داشت، در برابر ساختمان شورای ملی در یک نشست اعتراضیه اجازه ورود به نمایندگان ولیسی جرگه را بعد داخل شورای ملی ندادند. از سوی دیگر از 7 ماه گذشته تا کنون موجی از اعتراضها از سوی نامزدان معترض نیز ادامه داشته است که سرانجام این اعتراضها در نزدیک دفتر کمیسیون مستقل انتخابات به روز دوشنبه با اعتراض باشندگان آن منطقه روبرو شد و این باشندگان میگویند این اعتراضها برای آنان مشکلات زیادی را به میان آورده است. حال با آنکه از تکمیل شدن اعضای ولیسی جرگه سخن زده می شود، اما هنوز انتخابات ولیسی جرگه در غزنی برگزار نشده است و بر بنیاد قانون نمایندگان پیشین این ولایت در این جرگه از غزنی نمایندگی می کنند. رئیس جمهور غنی هرچند عدم موجودیت نمایندگان جدید غزنی را در این جرگه یک خلا می خواند، اما از کمیسیون مستقل انتخابات می خواهد تا به این خلا نقطه پایان بگذارد. کمیسیون مستقل انتخابات بیشتر گفته است که انتخابات ولیسی جرگه در غزنی در ششم میزان سال روان همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. شمار از ناظران از پایان دادن به نتایج نهایی انتخابات ولیسی جرگه استقبال می کنند، اما می گویند کمیسیون مستقل انتخابات باید تمامی توجهش را به گرفتن آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری متمرکز سازد. مروه امینی سخنگوی بنیاد انتخابات آزاد بادلانی افغانستان یا فیفا: خوشبختانه پس از 7 ماه تأخیر که انتخابات مشکلات هم داشتین، بحث جنجالی پایان یافت. مردم نیز آرام شدند و قوی مقننه نیز به کارش آغاز کرد. اکنون کمیسیون مستقل انتخابات میگوید بر بنیاد جدول زمان بندی شده ی گذشته، فردا روند ثبت نام تقویتی برای رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری آغاز میگردد. اما یک منبع معتبر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که ممکن این روند با تأخیر آغاز شود و در این باره جزئیات بیشتر نمیده.
پس از گذشت 7 ماه نتایج انتخابات ولسی جرگه اوزه کابل دیشب اعلان شد و امروز نمایندگان جدید کابل و پکتیا حلف وفاداری یاد کردند. نادهای ناظر انتخاباتی به این باورند که با پایان روند اعلام نتایج، اکنون کمیسیون مستقل انتخابات میتواند روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تمرکز کند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
جان بس، سفیر ایالات متحده آمریکا، می‌گوید هنوز نشانه‌ای از جدی بودن طالبان برای اجرای مذاکرات با حکومت افغانستان دیده نشده. او در مصاحبه اختصاصیش با صادق رشتن، خبرنگار رادیو آزادی، روی آخرین جزئیات نشست دوحه و چگونگی حمایت آمریکا از انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان صحبت کرده. صادق رشتن این مصاحبه را با پرسش در مورد آخرین جزئیات گفتگوهای صلح در قطر آغاز کرده است.
جان بس، سفیر ایالات متحده آمریکا در افغانستان، تشکر از اینکه با مصاحبه حاضر شدید. در آغاز میخوام بپرسم که گفتگوها در قطر به کجا رسیده است؟
Ambassador Khalilzad finished last week. Another week of discussions.
با شما میتونم بگویم که زلمه خلیلزاد دور دیگر گفتگوها با نماینده های طالبان را هفته گذشته به پایان رسانید. روی برخی موارد پیشرفت اندک داشت. از جمله نگرانی ما در مورد استفاده نشدن افغانستان همچون تهدید علیه آمریکا یا کشورهای دیگر در آینده است، اما بدبختانه بالای شمار از موارد دیگر پیشرفت نداشتیم. موارد مانند آرزوهای مردم افغانستان برای کاهش خشونت و آتش بس که ما از آن بسیار حمایت میکنیم و تا هنوز جدیت لازم را از جانب طالبان برای مذاکره مستقیم با دولت و جامعه افغانستان روی مسائلی که تنها افغان ها میتوانند در مورد آن بحث کنند شاهد نیستیم.
ما میبینیم که امریکا در حال کاهش کارکنان و بودجه خود در افغانستان است. امریکا پس از صلح با کدام تعهدات با افغانستان باقی خواهد ماند؟ اگر مشخص‌تر بگویم توافقات اقتصادی و امنیتی شما چی خواهند بود؟
اول ما می خواهیم که روابط خوب میان حکومت افغانستان و آمریکا و مردم دو کشور وجود داشته باشد. پس از این که منازعه پایان یافت و صلح در افغانستان تامین شود، ما کارهای زیادی را با هم انجام داده ایم و ما حتی در شرایط ناگوار زمینه زیستن در محیط صلح‌آمیز و با وقار را به اکثر مردم فراهم کرده ایم. ما در رشد اقتصاد کمک کرده ایم و زمینه تعلیم و آموزش های حرفه‌ای را برای شمار زیاد از افغان ها فراهم کرده ایم که می تواند در آینده کمک کند و ما می خواهیم تا در آینده نیز به این گونه همکاری ادامه دهیم. اما اینکه چقدر این کارها در کنار کمک های بشر دوستان انجام داده میتونیم تعلق دارد به شرایط توافق و توانمندی طالبان در مدغم شدن با جامعه و زندگی کردن آنان با بخش بزرگ از اجماع ملیت ها است تا به حق حاکمیت یک دیگر احترام گذاشته با هم کار کنند و از این مطمئن شوند که یک دیگر را تهدید نمی کنند.
معیارهای آمریکا برای افغانستان و به خصوص طالبان در بخش حمایت مالی و حقوق بشری چی خواهند بود؟ اگر مشخص‌تر بگویم که خط سرخ شما در زمینه حقوق بشر، حقوق زن، سازمان‌های دموکراتیک و امنیت دائمی چی است؟
بگذارید بگویم که این سوال‌های بسیار اساسی برای نشست میان حکومت و مردم افغانستان از یک سو و طالبان از جانب دیگر است. باور قوی ما این است که حل و فصل پایدار که روی کاغذ امضا خواهد شد، توافق است که میان افغان‌ها صورت گیرد و این یک نیاز اولیه میباشد. این که افغان‌ها در این زمینه چه فکر می‌کنند، مهم‌تر از این است که امریکا در مورد آن میاندیشد. هرچند ما دیدگاه قوی داریم و ما به این باور هستیم که اگر افغانستان آینده خواستار ادامه حمایت امریکا است، پس مهم است که با استانداردهای بنیادی بین المللی مانند حقوق بشر، حفاظت قانونی و مهمتر از همه حفظ برابری در مقابل قانون و حاکمیت قانون تطابق داشته باشند. من از گفتگو با شمار زیاد از سفیران دیگر این را می‌دانم که اکثر کشورها به حفظ حقوق اساسی در افغانستان آینده نظر مشابه و قوی دارند و فکر می‌کنم آنان تصمیم در مورد حمایت و کمک آیندهشان به افغانستان را ممکن مشروط به حفظ و ارج‌گذاری به این حقوق بسازند.
امریکا به چین و کمک با انتخابات آینده افغانستان آماده است. آیا شما به این باورمند هستید که کمیسیون کنونی انتخابات بتواند انتخابات آینده را بر اساس معیارهای بین‌المللی برگزار کند؟
ایالات متحده آمریکا از سال 2001 میلادی به این سو قویاً انتخابات افغانستان را حمایت کرده و ترجیح می‌دهیم حمایت مالی قابل توجه و برخی مشاوره‌های تکنیکی برای راه اندازی انتخابات آینده ریاست جمهوری. فکر می‌کنم ما شاهد برخی تصامیم از سوی کمیسیون انتخابات در مورد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده بوده‌ایم که نماینده‌گر افزایش احتمال برگزاری انتخابات در سپتامبر است. اما هنوز هم کارهای زیادی است که کمیسیون انتخابات، وزارت‌های زیرآبد که کمیسیون‌های انتخاباتی را حمایت می‌کنند و همچنان کاندیداها، احزاب و کل جامعه باید انجام دهند تا مطمئن شوند که انتخابات برگزار می‌شود. دیگر وقت اضافی نداریم، به حد کافی دیر شده است. برای برگزاری بهترین انتخابات ممکن، کسانی که می‌خواهند این انتخابات اتفاق بیفتد و ما در انتظار حمایت نهادهای ناظر انتخاباتی و برخی ادارات حکومتی و کمیسیون انتخابات که مسئولیت برگزاری انتخابات را دارند هستیم، اما در ابتدا باید پلان عمل آنان را ببینیم.
جان بس سفیر آمریکا در کابل بود که روی جزئیات نشست دوحه و چگونگی حمایت آمریکا با انتخابات آینده ریاست جمهوری افغانستان صحبت می‌کرد. تا لحظات دیگر در مورد آغاز روند بازنگری کمک‌های ملکی آمریکا به افغانستان جزئیات خواهیم داد.
رادیو آزادی.
روند بازنگری کمک های ملکی امریکا به افغانستان از سوی مقام های دو کشور به روز سه‌شنبه رسما در کابل آغاز شد. در نشست نخست بازنگری این کمک ها عبدالله عبدالله رئیس جمهوری افغانستان و آلیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی اشتراک کرده بودند. وزارت مالی افغانستان میگوید میزان کمک های امریکا به افغانستان در 18 سال گذشته به اضافه از 150 میلیارد دلار میرسد. ستار فروغ با شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت از طریق تلفن صحبت کرده و در ابتدا از وی در مورد هدف بازنگری کمک های ملکی امریکا به افغانستان پرسیده است.
تعداد شد تایید نمی کنیم که به این تعداد منطقه بله بعضی از تشکیلات سیهی ما در اثر جنگ و بعضی هم در اثر تصمیم مخالفین دولت اینا محدود می شد. پرابلمی است که چی موافقین دولت چی مخالفین دولت بعضا کلینیک های ما را در جریان جنگ به شکل تصادفی بگویم یا که مرد تخریب می شد و بعضا هم به شکل سنگر از یست فرام میکنه که یک نگرانی بزرگ ماست. چندین بار ما نگرانی خود شریک ساختیم با مقامات دولتی و غیر دولتی که از کلینیکای استیهی.
مصاحبه با سخنگوی وزارت مالیه را تا دقایق دیگر به شما نشر میکنیم. ای از مصاحبه بود با سخنگوی وزارت صحت که میتونین در وبسایت رادیو آزادی بشنوین. آدرس ماست azadiradio.com. همانطور که پیشتر هم گفتم ستار فروغ همکارم با شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان مصاحبه کرده و در مورد هدف بازنگری کمک های ملکی امریکا به افغانستان پرسیده.
چند قبل جلالت مآب رئیس جمهور افغانستان از رئیس جمهور محترم ایالات متحده امریکا درخواست کرده بودند که کمک های ملکی ایالات متحده امریکا مشترکاً توسط دو حکومت بررسی شوند تا مؤثریت، شفافیت و همچنان همسازی کمک ها به اولویت های حکومت افغانستان به خصوص اولویت های انکشاف زیربنا به خاطر رسیدن به رشد اقتصادی و خودکفایی اقتصادی و مالی بیشتر و زیادتر شود.
آیا این احتمال وجود دارد که در پی بازنگری کمک های ملکی امریکا به افغانستان این کمک ها کاهش و یا افزایش یابد؟
در مورد کاهش خو امکاناتش نیست، چون فعلا در تمام مواردی که در مجالس که ما صحبت کردیم حکومت ایالات متحده آمریکا که معاون وزارت امور خارجهشان تشریف آورده بودند یک بار دیگر تعهد خود به حساب تازه کردند به ادامه کمک ها، ولی نوعیت ازی، ازدیاد ازی و چگونگی تغییری ازیرم فعلا ما چیزی گفته نمیتونیم، چون او کار کمیته تکنیکی است. در اون مورد صحبت ها صورت میگیره در دو دوره که هر دوره از 3-4 روز در خود برگرفت و در تمام سکتورها بررسی میشن.
آقای مسجدی، کمک های ملکی امریکا به افغانستان در کدام بخش ها عمدتا استفاده شده؟
الان هنوز حکومت ایالات متحده امریکا در بخش ملکی در سکتورهای متعدد همراه ما کار میکرد که سکتور زراعت، سکتور صحت، سکتور معارف، حکومتداری خوب، همچنان کمک های بشر دوستانه به خاطر موارد به حساب آفات طبیعی و در کل در موارد زیربنا، یعنی تقریبا تمام سکتورهای ملکی حکومت افغانستان به نوع از کمک های ایالات متحده امریکا بهره بردن.
میزان کمک های ملکی امریکا به افغانستان در 18 سال گذشته بالغ بر چه مقدار پول می شود؟
دقیقا فعلا آمار همراه من نیست، ولی حکومت ایالات متحده امریکا از 18 سال به این طرف در بخش نظامی و ملکی بالاتر از 150 میلیارد دلار همراه حکومت افغانستان همکاری کرده.
مسجدی صاحب، با وجود کمک های انگفت امریکا به افغانستان در 18 سال گذشته، افغانستان چرا هنوز به خودکفایی نرسیده؟
متاسفانه در گذشته ها مشکل عمده که وجود داشت به هر دو طرف بود، یکی که هماهنگی بسیار خوب بین کشورهای تمویل کننده و حکومت های افغانستان موجود نبود تا بتانن پول ها را طوری سرمایه گذاری کنن که زیربنای اساسی افغانستان ساخته شود، و مورد دیگیش این بود که بیشترین کمک هایی که صورت می گرفت توسط به حساب خود کشورهای تمویل کننده صورت می گرفت. بعد از 2014 زمانی که حکومت وحدت ملی به میان آمد، تمام توجه حکومت سریعزی شد که چگونه کمک هایی را که ما از تمویل کنندگان بین المللی به خصوص ایالات متحده میگیریم ایرا در قالب یک استراتژی خودکفایی اقتصادی و مالی بتانیم سر پروژه هایی را به مصرف برسانیم تا در چند سال آینده افغانستان از یک اقتصاد مبتنی بر کمک های خارجی به طرف یک اقتصاد مبتنی بر سرمایه گذاری و سکتور خصوصی برسانیم.
چه مدت دیگر مشخصا افغانستان متکی به کمک های آمریکا خواهد بود؟
استراتژی ملی خودکفایی اقتصادی و مالی که در کنفرانس بین المللی ژنوا به دوستان بین المللی رسید، در او دو بعد نظر در نظر گرفته شده که یک بعد از این خارج از سکتور اقتصادی میباشد که او موارد صلح است، در صورتی که صلح به افغانستان میآید و یک توافق صورت میگیره که امنیت به افغانستان برمیگردد، حکومت افغانستان پلان داره که الی سال 2024 به یک خودکفایی نسبی برسه که لا حداقل تمام مصارف عملیاتی نظامی و ملکی خود خودش به دست بیاره. ولی در صورتی که هنوز هم ما به یک صلح پایدار نرسیم، سناریوی بعدی است که بر اساس از اون ما الی سال 2030 در صورت ادامه یک کمک های کوچک از طرف جامعه بین المللی ما میتونیم که با سرمایه گذاری داخلی، با اتصال منطقوی و استفاده و گرفت از قرضه های سهل و با تکتانه کم بتانیم آهسته آهسته خود به خودکفایی مالی و اقتصادی برسانیم.
شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
براین هوک نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی ضمن ابراز شک و تردید از عملی شدن نهایی انس تکس گفته که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا با یک پیام به اروپا سفر کرده. هدف آقای هوک این است که پومپیو با آنچه هوک پیام بازدارنده پومپیو به ایران خوانده وارد اروپا شده. کانال مالی به نام انستکس قرار است ارتباطات مالی ایران با جهان را که در اثر تحریم‌های آمریکا در تنگنا قرار گرفته مقدار تسهیل کند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
براین هوک نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا در امور ایران در این مصاحبه که به روز سه‌شنبه در بروکسل صورت گرفت تاکید کرد که حمله ایران به منافع آمریکا در منطقه اشتباه بزرگ خواهد بود. او گفت سفر وزیر خارجه آمریکا به اروپا هم با این هدف انجام شده که ایران را از چنین اقدام باز دارد. براین هوک که وزیر خارجه آمریکا را در این سفر همراهی می کند، جلسه روز دوشنبه مایک پومپیو با وزرای خارجه بریتانیا، جرمنی و فرانسه و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا را بسیار خوب و سازنده خواند. آقای هوک افزود که هرچند آمریکا و اتحادیه اروپا در مورد توافق هسته‌ای ایران اختلاف نظر دارند، اما ارزیابی آنها از درجه تهدید از سوی ایران مشابه است. آقای هوک همچنان ابراز تردید کرد که انگس تکس یعنی مکانیزم اروپا برای دور ساختن تحریمات آمریکا علیه تهران در نهایت به جای برسد. کانال مالی موسوم به انگس تکس قرار است ارتباطات مالی ایران با جهان را که در اثر تحریمات آمریکا در تنگنا قرار گرفته مقدار تسهیل کند و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که نخستین انتقال از طریق این مکانیزم قرار است طی هفته‌های پیش رو انجام شود. اما به گفته براین هوک نماینده وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، انس تکس دو طرف دارد و در این میان طرف ایرانی شرایط را برای عملی شدن این مکانیزم فراهم نکرده است. این همه در حال است که امارات متحده عربی به روز شنبه اعلان کرد 4 کشتی تجارتی در نزدیکی آبهای بندر فجیره هدف عملیات خرابکارانه خطرناک قرار گرفتند که تلفات جانی در بر نداشته است. براین هوک در پاسخ به این پرسش رادیو فردا که آیا مظنون به آن هستید که ایران یا گروه های نیابتی ایران مسئول این خرابکاری ها باشند گفت
وی
می گوید نمی توانم این مسئله را تایید کنم. کردم. هیچ یک از کشتی های ما مورد حمله قرار نگرفتند. دو تا از کشتی های سعودی بودند. یکی نروژی و یکی هم اماراتی. او افزود اماراتی ها از تیم های تحقیقاتی نظامی ایالات متحده خواستند تا در محل بررسی کرده و ببینند که واقعا چی اتفاق افتاده است. آقای هاوک در پاسخ به این سوال که اگر مشخص شود که کار ایران بوده، اقدام ایالات متحده چی خواهد بود، گفت وی میگوید ما منابع نظامی خود را مستقر کرده ایم و اگر امریکا هدف حمله رژیم ایران قرار بگیرد، ما با نیروی نظامی پاسخ خواهیم داد. ما دنبال جنگ با ایران یا کس دیگر نیستیم.
5:30 عصر به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
وزیر خارجه آمریکا در ملاقات خود با رئیس جمهور روسیه بر علاوه موضوعات دیگر درباره افغانستان هم گفتگو کرده است. وکیلان منتخب ولسی جرگه از کابل و پکتیا امروز مراسم تحلیف را به جا آوردند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان با مقام‌های جرمنی ملاقات کرد. نظامیان افغان از درگیری و تلفات سنگین شورشان در زابل خبر می‌دهند. آمریکا به همه کارمندان غیر ضروری خود دستور داده عراق را ترک گویند. کمیته حمایت خبرنگاران از حکومت ایران خواستار شد که توقیف فعالیت هفتنامه اصلاح طلب صدا را دور سازد و از اذیت و آزار رسانه‌های انتقادی دست بکشد. و کمیسیون اروپا استراتژی نو خود برای آسیای مرکزی را تصویب کرد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم آرزو غیاسی با چند خبر ورزشی با شماست.
رقابت های تکواندو میان جوانان در ولایت هرات آغاز شده است. جاوید رسولی، عامر فدراسیون تکواندوی هرات، امروز به رادیو آزادی گفت که جمعه آینده دور دوم مسابقات این لیگ میان دو کتگوری سنی 8 تا 10 و 10 تا 13 سال راه اندازی می شود. وی گفت که این لیگ هم از سال در ماه رمضان برای 4 هفته به هدف رشد ورزش تکواندو و بلند بردن ظرفیت ورزشی نوجوانان راه اندازی می شود. در رقابت های جمعه آینده قرار است 13 تیم 10 نفری به میدان بروند. فدراسیون وشوی افغانستان میگوید که در آینده نزدیک چندین مسابقه وشو را راه اندازی میکند. سید رحمان یورش، رئیس فدراسیون وشو، امروز برای رادیو آزادی در مورد گفت:
اول مسابقات را برای اندازی میکنیم، مسابقات لیگ ما، همچنین مسابقات لیگ ولایات است. از ولایات بعد از ماه مبارک رمضان فراتر میشن مسابقات از ولایت لیگ در شهر کابل دایر میشن. در پالی از او بعد مسابقات های دیگه که داریم به طرف شما میریم مسابقات دیگه را دایر میشن.
آقای یورش همچنان گفت که در کنار این مسابقات سیمینارهای داوری و مربیگری را نیز آغاز خواهند کرد. و فوق ستاره فرانسوی تیم روخ بلانکو امروز به بارسلونا پیوست. ورزش 11 یکی از سایت‌های ورزشی گزارش داده است که آنتوان گریزمان، فوق ستاره فرانسوی تیم روخ بلانکو، در پایان فصل از این تیم جدا شده و دیدار با لوانته آخرین حضور او در ترکیب اتلتیکو مادرید خواهد بود. طبق اعلام تمامی رسانه‌های معتبر فوتبال اروپا، گریزمان امروز به صورت رسمی و با قرارداد 5 ساله به ارزش 125 میلیون یورو به بارسلونا خواهد پیوست.
رویدادهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. تا دقایق دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن می شنوید که پس از ننگرهار کارمندان صحی شفاخانه ولسوالی پنجاب ولایت بامیان و شفاخانه مرکزی ولایت روزگان نیز امروز دست به اعتصاب کاری زدند. آنان از کمبود معاش، به موقع نرسیدن امتیازاتشان و همچنان کمبود امکانات صحی در شفاخانه ها شکایت دارند. اما وزارت صحت‌عامه افغانستان اطمینان می دهد که این مشکل هرچه زودتر برطرف می شود. آرزو غیاسی جزئیات دارد.
دکتر متیولاک نزدیک به 5 سال می شود در شفخانه ولایتی اروزگان کار می کند. می گوید کمبود ادویه، نبود آب صحی، عدم مکان مناسب برای کارمندان و کمبود معاش از مشکلاتی است که آنان را به اعتصاب کاری واداشته است. متیولا می گوید با وجود که چندین بار شکایتشان را مطرح کردند، اما هیچ یک از ادارات مسئول به صدای آنان گوش نداده است.
ادویه این نیمه ما رسیده است. 3 روز کفایت کرد. اکنون هم ادویه از کابل روان شده است که تا 5 ماه آینده خواهد رسید. مسائل دیگر که سر جایش باشد. حتی آب صحی نداریم. تا کنون هیچ کس پرسان ما را نکرد.
همچنان دکتر زهرا یکی دیگر از اعتصاب کنندگان شفخانه اروزگان می گوید که معاششان چندین ماه بعد تأخیر پرداخت می شود.
معاش بیایم امید کده می شینیم که ما کار کردیم 3 ماه معاش مست. انشالله ای ماه می آید. سعدی آمده شد و خیره ما قبول کردیم. 71% گفتن 74% است. این ماه شما نسای ولادی دکتر تان آمده. چوری باز خواست نشد. این از طرف ولایت یک هیئت تعیین شود. شورای ولایت داریم ما. بستر مریضا رو ببینیم. حال اینجا که حرارت اینقدر گرم نیست، او اتاق بریم 35 در بلند.
خانم زهرا همچنان میگوید که در شفاخانه مرکزی اروزگان مکان مناسب برای دکتران زن وجود ندارد. پیش از آن کارمندان صحی ولسوالی های شیرزاد، خوکیانی و حصارک ولایت ننگرهار نیز دست به اعتصاب کاری زده اند. اما عطاالله خوکیانی سخنگوی ولی ننگرهار روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که اعتصاب کاری این کارمندان صحی پس از نشستی با مسئولین وزارت صحت عامه پایان یافت و مراکز صحی دوباره به کار آغاز کردند. وی گفت که با دکتران تعهد شده که به مشکلاتشان رسیدگی می شود. در کنار این ده ها کارمند صحی شفاخانه ولسوالی پنجاب و ولایت بامیان نیز اعتصاب کاری کردند. شماری از آنان روز چهارشنبه به رادیو زده گفتند که دلیل اعتصاب آنان نیز کمبود معاشات و به موقع نرسیدن امتیازاتشان است. به گفته آنان در گذشته معاش ماهواره یک کارمند صحی 60,000 افغانی بود و اکنون به 10,000 افغانی کاهش یافته است. در این حال برخی از باشنده های محل به رادیو زده گفتند که با مسدود شدن این شفاخانه ها آنان با مشکلات زیادی برخورده اند. خدیجه باشنده ولسوالی پنجاب و ولایت بامیان میگوید
و این برای ما خوب نگران کننده است، چرا که مشکلات بیشتر از این خود شد. ما شاید شاهد خیلی مرگ و میرای دیگه ای هم باشیم و شاهد از این شاییم که نارضایتی مردم هرچی که بالاتر بره ما فکر میکنم شاید اعتراضات مدنی مردم هم شروع شود.
اما وزارت صحت عامه اطمینان میدهد که این مشکل هرچی زودتر برطرف خواهد شد. وحیدالا مایار سخنگوی وزارت در مورد به رادیو آزادی گفت
در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار مشکل حل شده است. وزیر و هیئتشان موضوع را از نزدیک بررسی کردند و برای حل آن هدایت داده شده است و همچنان در دیگر ولایات که از تاخیر معاشات شکایت شده است این مشکل هم تا چند هفته آینده حل خواهد شد.
دکتران اعتصاب کننده در ولایت های اروزگان و بامیان می گویند تا هنگامی که مسئولان به خواست های آنان رسیدگی نکنند به اعتصاب کاریشان همچنان ادامه خواهند داد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام، تقدیم میکنم به شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در برنامه این هفته در مورد آزادی بیان گفت و شنودی داریم. اینکه حکومت فعلی آزادی بیان را یک دستاورد بزرگ خود عنوان میکند، آیا حکومت های پیشین هم این حق را برای مردم داده بودند که نظرات خود را با گونه آزاد بیان نمایند؟ آزادی بیان در حال حاضر با چه چالش های روبرو است و مردم از حق آزادی بیان چگونه میتواند خوبتر استفاده کنند؟ امروز ما در همین راستا با ژورنالیست و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور دکتر نبی مصداق مصاحبه را انجام دادیم که به شنیدن آن شما را دعوت میکنم. حکومت فعلی دستاورد بزرگ خود را آزادی بیان میداند. آیا آزادی بیان پیش از این هم در افغانستان بود و اگر بود تا چه حد بود؟
بله، در افغانستان آزادی بیان در حدود 100 و چند سال سابقه داره و ای به یک جای که رسیده بسیار با آهستگی به پیش رفته. در وقت ظاهرشاه، حکومت ظاهرشاه تا به جای زیادی را آزادی بیان تکمیل شده بود و مردم چیزی را که میخواستند بگویند از رادیو که تنها رادیو بود و دیگه چیزی در وقت نبود و یا اخبار نشته میکدن یا میگفتن. اما با آمدن داود خان همه منابع خبری که اخبارا و مجلا و جریده ها و دیگه چیزا بودن اونا همه را سانسور کردن و اصلا از بین بردن و چند اخبار حکومتی که چیز را که حکومت میخواست او را نشر میکردن دیگه چیز نبود. و با می ترتیب وقتی که کمونیست آمد اخبارای حکومتی را لغو کرد و در مقابلش شعله و خلق و نمیدونم دیگه و دیگه اخبارا را به میان آورد. و با می ترتیب باز مشکلات ها ما بین مجاهدین که نزدیک 5 سال دوام کرد، کابل به چند حصه تقسیم شده بود، تقریبا 65 هزار نفر در کابل شهید شد. اینا در ما بین خود مشکلات های زیادی داشتن، اخبار داشتن که به هیچ ترتیب با او در قسمت آزادی بیان ما او رو نمیتونیم که حساب کنیم، برای ازی که راستن بالای یکی دیگه تجاوز کردن بود و طالبا که آمدن او هر چیز را از بین بردن. اونا یک چند اخبار و یک رادیو را به نام شریعت خودشان شروع کردن و با هیچ چیز دیگه کدام اهمیتی را قائل نشدن. خوشبختانه 18 سال میشه که یک پروسی دموکراسی در افغانستان شروع شده و آزادی بیان و مدبر مطبوعات یک اهمیت را قائل شدن. اخبارا را و تلویزیونا را و دیگر تا بر یک جای را سپورت کردن تا بتانن یک مطبوعات در افغانستان به میان بیاید که افکار مردم به جامعه برسانه. هر کسی که در تلویزیون و رادیو و اخبار و دیگه جای یک چیز نشته میکنه یا میگه، او باید یک اساس باشه که برکت دیگه کس بر نخوره. در وقتی که یک حرف شما بر یک کس دیگه برخورد، ما در این جامعه که قانون سارنوالی و قوانین دیگه مطبوعاتی و جزا و دیگه قدر قوی نیست، مردم قانون دست خود میگیره و میره هر چیزی که از دستشان میشه یا او را لطکوب میکنن یا میکشن یا یک کار دیگه میکنن دیگه. به این نسبت ما مشکلات بسیار زیادی داریم، گرچه از یک طرف مطبوعات ما پیش رفته، بسیار جریده ها در اینجا است، از 130 بیشتر رادیو ما در افغانستان داریم، از 50-60 تلویزیون زیادتر داریم، اما از طرف دیگه عنعنه ما، کلتور ما تغییر نخورده. دلیل از اوام ایست که از یک طرف مملکت ما سنتی نشده، مردم جا به جا به مجاهای خود هستند. وقتی که یک مملکت سنتی شوه، مردم مجبور میشه که از جای خود بره به یک جایی که فابریک است، یک جایی که امکانات زندگی دیگر است، به اوجه بره. به این قسمت امو عنانه که خودشان در اون منطقه خود داره، او به مرور زمان ضعیف میشه، از بین میره. و در اون قسمت باز مثل که در ممالک اروپایی و امریکا امی تجربه شده و مطبوعات و قانون گذاری بسیار مهم میشه و مردم میخواه که به قانون اطاعت بکنن، برای ازی که اگر خلاف قانون کدام چیز بکنن، جزایش یا محکمهش یا حبسش و دیگه چیزها در اوج منتظرشان است و مردم نمیخواه که به یک ماجرای گرفتار شوند که اصلا سر از او فکر نکده بودن.
آزادی بیانی که آغازش از 18 سال پیش می شود، تا به حال با کدام چالش های روبرو شده است و در کدام بخش ها پیشرفت های داشته؟
پیشرفت هم است و مشکلات ها هم بسیار زیاد است. پیشرفتی است که مثلا ما آل زیاد مطبوعات ما قوی است، ما زیاد اخبار چاپ می کنیم، اخبار توزیع میشه، زیاد رادیو داریم، تلویزیون داریم و این پیشرفتش است. از طرف دیگر جامعه ما یک جامعه عنعنوی است، یک جامعه که تقریبا زیادترش بیسواد است و در امو محدوده کلتور و عنعنه خود احاطه شده، از او بیرون برآمدن وقت میخواهد و ای که یکی که سواد آموزی در اینجا زیاد شود، دیگه مملکت سنتی شود، اینا باز آهسته آهسته قومیت و عنعنه و دیگه چیز که محلی است یا به تدریج باز ضعیف میشه و به اون صورت مثل ممالک اروپایی واره یا امریکای شمالی واره، مردم باز زیادتر رجوع میکنه به کلتور ملی یک کلتور بزرگ که در مملکت است نسبت به کلتوری که ما بین یک طبقه بسیار کوچکی که از دموجای خود ماندن و هم کلتور رو به پیش میبرن نسبت به اونا دیگه به اون نسبت هم کار شده و هم مشکلات در روز در پیش روی ماست و خب ما باید ما مایوس نشیم، یک مملکت رو به انکشاف هستیم و انشالله که اگر باز مثل سالهای 40 سال پیش کودتاها نشه، حکومتها و نظامها تغییر نخوره، از بین نره و ما به می ترتیبی که دمی 18 سال 17 سال به پیش رفتیم به این رقم پیش بریم، انشالله که ما دستاوردهای بسیار خوب می داشته باشیم.
آزادی بیان است اما آزادی بعد از بیان نیست. کسانی که مثلا در بعض از موارد بعض از گفتنی های داشتن با مشکلات روبرو شده است، چرا آزادی بعد از بیان نیست؟
مشکل زیادش ای است که سیستم قضا در افغانستان و پلیس و چارنوالی و امنیت به مو طوری که لازم است یا نمو نکرده یا نمی خواهند مردم که مطیع ازی شوند به او اعتنا نمی کنند. دیگه به اون نسبت آزادی بیان است اما در محدوده که باید کلتور دیگرا را باید آدم احترام بکنه و از مصلحت بسیار زیاد باید کار گرفته شوه تا نشه که یک کسی یک چیز را نشته کنه یا یک چیز را بگویه که برای کس دیگه یا برای قوم دیگه بر بخوره و با او از عکس العمل از او یک چیز میشه که یک ماجرای بسیار کلان میشه که از او جور شود. دیگه به اون نسبت ما از یک طرف میخواییم که وقایع را به قرار دموکراسی به طور درست به مرجعش که جامعه است به او برسانیم و از طرف دیگه در بین از او کدام چیز از خود نگوییم، تعصب خود یا حتی نظر خود در او شامل نسازیم. به می رقم ما تا به حال ردمی 18 سال به پیش رفتیم، بسیار به احتیاط به پیش رفتیم اما مشکلات های زیادی را مواجه شدیم. مثلا ژورنالیست های ما در پایتخت و در ولایات کشته شدن، دیگر کسایی که مثلا خواستن که یک چیز بگوین در مقابل از اونا گروهی دیگر که به عقیده از اونا نیستن اونا در مقابلشان استاد شدن و مشکلات برشان خلق کرده. اما ای به ترتیب وقت میگیره و ای حل میشه. حالی که بسیاری افغانها خارج رفتن یک دیدن که در ممالک خارجی زندگی چطور به پیش میره و چطور به یکی دیگه احترام است، چطور آدم نمیتونه که بیرون چوکات قانون رفتار بکنه، انشالله که اونا هم که میاین اینجا میخواین که همونطور چیزی را که در خارج اونا تجربه کردن دیدن امور را میخواین که در مملکت خودشان هم پیاده بسازن. اما متاسفانه که وقت میگیرد، ولی برای ازی که ما دموکراسی خود 18 سال پیش شروع کردیم در حال که اروپا و امریکا از صدها سال میشه که به این را پیش رفتن.
سوال آخر این که در جامعه که نامنی و مشکلات بسیار زیاد است، یک شخص جامعه چقدر میتواند از امو حق آزادی بیانی که دارد از او استفاده خوبتر و سالمتر کند که تا برای خودش و هم برای جامعه مشکلات ببار نوارد؟
بسیار سوال خوب. ببینین در این جامعه ما مشکل ایست که ما باید کلتور خود و عنعنه خود بفهم و از دیگر هم بفهمیم و می درک را داشته باشیم. اما در دیگر نقاط مملکت مثلا اگر شما یک چیز نشته بکنین که او بر یک جنگسالار یا بر یک زورمند او بر بخوره، او به یه چیز اعتنا نمی کنه و می خواهی که برات نشان بده که او همقدر قدرت داره، قوی است، از کسی نمی ترسه و هر چیزی که می خواهی باز می خواهی که امور اجرا بکنه. دیگه ما باید یک مرحله استیم و ما باید کوشش بکنیم که همی محدودیت‌های خودم در نظر گرفته مطبوعات خود با آزادی بیان خود به پیش ببریم.
شنونده های محترم، این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
وقتی که دختر خود به شوهر میدادن بش گلم میبافت، قالین میبافت، مثلا لباس های
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های عزیز سلام، رسم افطاری دادن به مستمندان از چی پیشنه تاریخی برخوردار است.
از همان روزی که روزه در سال دوم فرض شد در مدینه منوره، مسلمان ها افطاری را شروع کردند.
و مردم به خاطر افطاری دادن کدام رسم و عنانات دارند؟
این پر نوزپار میکنه از خورما، شیر، بولانی، مثلا شروعات چی که پخته برنی پخته که بودن گتنان میمانن در مسجد روان میکنن که فقیران میرن بر افطار.
و مردم چیگونه افطاری تهیه کرده و توضیح میکنند؟
یک لقمه نان روی حلوا بسیار به خوشی و شتاب برم پیش کرد که روزی تا افطار کنم. واقعا من بسیار خوش شدم و گلون مباق.
امروز روی همین موضوعات گپ میزنیم. در شروع در مورد پیشینه رسم و رواج افطاری دادن بحث می شود، بعدا از مردم در مورد رسم و رواج های افطاری بشنوید. من فوزیه نوری هستم و این برنامه را شمیلا جاوید تهیه کرده است. و آل هم توجه کنید به گزارش در این مورد که همکارم حفیفه ساکب آن را تقدیم می کند.
خورد و خواب هرگز ندارد راحت یادر کنار، فضل یزدان در کنار، مای غبران آمدم خوش نبیده.
دوستان شنونده، رمضان ماه است که هر مسلمان بر دسترخوان گسترده رحمت خداوندی زانو می زند. در این ماه بهانه های برای نزدیک شدن به خداوند به دل هر روزه‌دار الهام می گیرد. یکی با خواندن دعاها، دیگر با خبر دادن وقت سحری به همسایگان و بعضی ها با افطاری دادن به مستمندان به دنبال جمع‌آوری ثواب از برکات این ماه است. موضوع افطاری دادن از اولین ماهی که روزه بر مسلمانان واجب شد تا اکنون در دین اسلام اهمیت داشته است. ثواب افطاری دادن از بسیاری عبادات ماه رمضان بیشتر است. روایات زیاده در زمینه افطاری دادن وجود دارد. گفته می شود اگر مسلمان در این ماه به دیگران افطاری بدهد، نه تنها ثواب فردی بلکه ثواب عبادات تک تک کسانی را که برایشان افطاری داده خود را در آن هم شریک ساخته است. این که افطاری دادن برای مستحقین از چه پیشینه تاریخی برخوردار است، در این باره از دکتر نورالله کوثر، استاد پاهنتون و عضو علمی بخش دینی اکادمی علوم افغانستان پرسیدیم. بشنوید.
افطاری دادن از همان روزی که روزه در سال دوم فرض شد در مدینه منوره، مسلمان ها افطاری را شروع کردند و عمدتا آغاز کارشان در مساجد بود. هر کس غذایی که داشت بالای دسترخوان پهن میشد و همگی از دسترخوان به طور جمعی استفاده می کردن. در صدر اول اسلام این فرهنگ شروع شد و بالاخره تا به زمان ما را ادامه داره. در افغانستان هم در قرن اول هجری و قرن هفتم میلادی وقتی که اسلام به این سرزمین آمد، حدود 1400 سال قبل از امروز، در این سرزمین افطاریه به می شکل در مساجد مسلمان ها جمع می شدن و هر چیزی که در خانه ها داشتن می آوردن.
دکتر کوثر افزود بیشتر مردم خوش دارن قبل از افطاری هر غذایی که به خاطر افطاری خود آماده کرده باشند کمی از آن گرفته و به مسجد برده و همراه دیگران افطار میکنند.
از یک طرف اجر و ثواب است، از یک طرف الفت و محبت میان اقوام، میان مردم ها میشوامی نشستن بالای دسترخوان مشترک. این در حقیقت یک فرهنگی است که نه تنها اسلام بلکه سایر مکاتب، سایر افکار، سایر نظریات هم زندگی اشتراکی و زندگی مشترک را تایید میکنند. قرآن ایشان اجازه میده که لا جناح علیکم ان تاکلوا جميعا و اشتاتا، میگه اجازه است که به دست جمعی بخورید، تنها بخورید، در هر طرفش اجازه است، ولی دست جمعی برکت داره و بهتر است.
به همین ترتیب مستوره باشنده چاردهی کابل گفت در ماه رمضان آنان رواج دارند که هر خانواده نزدیک اذان شام نظر به توان خود کم غذا، شیر، خرما و یا هر خوردنیه که آماده کرده باشند را از خانه بیرون کرده و به فقیرانی که در کوچه و بازار هستند توزیع می کنند و هم از افطاری دادنشان به مسجد یاد کرده می گوید.
دور پیش ما غریب فقیر است، آواز نمی نماز شام دیگر که میشه فقرات پشت کوچه می خودمو بولانی داشته باشیم، مثلا دیگ ما پخته باشه، هر چی که داشتیم، خرما بود، شیر بود، بولانی بود، هر چی که بود دیگ ما بود برامو فقیرا میدیم. در مسجد روان میکنه هیچ که نبود، کم میگه بتی کم نبی، همو ثوابی که ما آدمی ماه رمضان به دست بیاریم اونمو رو باید ما دست ندیم، یک دونه خرما رو که روان کنیم ثوابش به ما میره.
یکی دیگر از رسوم و عادات رایج مردم در ماه رمضان بردن شب افطاری برای دختران نامزد شده است که در یکی از روزهای ماه رمضان خانواده داماد از خانواده عروس می خواهند که برای افطاری چیز آماده نکنند و آنان با مهیا کردن چند دیگ از غذا، شیرینی و بعض خوردنی ها و تحفه مخصوص به خانه عروس می روند. نادیه باشنده ده افغانان کابل در این رابطه:
از من خالیم نامزاد استک، یک دو سه روز پیش رمضان شده بود، نامزادش به خانه خالیم افطاری می آورد. در افطاری زیاد چیز آورده بود، خوردنی، برنج، چندین رقم سالند و سالاد آورده بود، میوه، کیک و کلچه. یک انگشتر به خالیم آورده بود دیگه. چند نفر زنا بودن که از طرف آمده بودن و خالیم هم چند نفر خانمای دیگر خبر. این رسم رواج است دیگه، حالا که آل دی وقتا خود زیاد مود شده که نامزاددار خانه نامزاد خود افطاری می بره.
اما در این اواخر چنانچه دیده می شود این سنت افطاری دادن در ماه مبارک رمضان گاهی به سبب تجمل گرایی و ریخت و پاش های بیهوده مورد غفلت قرار گرفته است و بیشتر سرمایه داران و کسانی که توان مالی دارند رسم افطاریه را تغییر داده و برای کسان افطاریه می دهند که زندگیشان هم سطح خودشان باشد، نه برای مردم غریب و نادار. توضیحات را در این مورد از احمد گل کارمند دولت بشنوید.
به یک خلوص خاص در یک فضای بسیار صمیمانه میخواستن افطاری را با مردم مستحق و مردم مستضعف و مردمی که نادار و ناچار است شریک بسازه، ولی امروز برعکس اطور نیست. اگر افطاری هم میته کوشش میکنه که شهرت کسب کنه، پیش کسی ببره که در جامعه یک شخص مطرح است، مثلا یک کسی است که به او صاحب گفته میشه، خود نمایش میده و با کسی نمیرسه که کسی مستحق باشه، در حالی که افطاری دادن ثواب بیشتر داره از لحاظ دین مبین اسلام.
با گفته خانم نورستانی باشنده مکروریان سوم شهر کابل، افطاری دادن برای مستمندان در ماه رمضان میتواند رابطه خوب در میان مردم ایجاد کرده و حس بشر دوستانه را در این میان با وجود آورد و ای خاطراتش را از افطاری دادن بعضی کسانی که او دیده است و اینکه چی حس به وی رخ داده است میگوید.
یکی از روزهای ناوقت از کارتی پروان به طرف خانه که در مکرویان است میامدم، در طول را آزان داد و ما به جیجیان دیدم که یک بچگک چوشگک بسیار به علاقه به طرف ما آمد، یک لقمه نان همراه الوا بسیار به خوشی و شتاب برم پیش کرد که خاله جان بگی روزی تا افطار کن. واقعا من بسیار خوش شدم و گلون ما باغز گرفت و بسیار احساس دی کردم که باید در جامعه افغانی مسائل استان باید به شکل بهتر و بیشتر ترش باید برای برزی که جامعه جنگ زده داریم قدر من احساس خوشی کردم که هیچ اندازه نداره. و راستی در مکرویان ها نزدیک بلاکای ما یک کراچیوان است که همیشه او یک مقدار مواد خوراکه را به فروش میرسانه. دیروز متوجه شدم که بسیار به عجله میخواست که بسته کنه کراچی خود، برای آزام دو دقیقه بیش نمانده بود که یکی از خانما را دیدم که بسیار مقبول دیگ بشقاب برش از غذایی که پخته بود آورده بود، گفت کاکا هر روزی افطار کو باز برو. یک عرف بسیار پسندیده است، از نگاه فضایل انسانی هم بسیار مقبول است.
و افسود با اینکه هنوز هم این عرف پسندیده در بسیاری مناطق باقی مانده و اکثرا افراد کهنسال به این امر متوسل می شوند، اما به گفته وی شمار از جوانان این مسئله را رعایت نکرده و صرف به روزه و افطار خود متوجه هستند. اینکه افراد که توانای افطاریه را دارند و نمی خواهند برای مردمان غریب بدهند در شریعت چی حکم دارد؟ در این باره آقای کوثر باز هم توضیحات دارد.
کسی که مال خود نگاه میکنه و نمیده این الذین یکنزون الذهب والفضه، آیت طولانی است، آخرشی است که در راه الله برای مستحقین مصرف نمیکنه، همین مالشان سبب رفتن به جهنمشان میشه روزی که مال به پیشانی و پهلو و اینایشان داغ شوه و این مال عمو مار گردن برایشان میشه. فلینفق ذو ساعت من ساعته، هر صاحب توانمند قادر توانمندی خود نفقه کنه دیگه، این ضرور نیست که حتما یک بار شوه برای هر کس، قادر توان خود ما مثلا توان دارم یک کاسه نان بخانه کس روی قدم میتونم، این میام در افطاری است و یام برای ما اجر و پاداش است. یک صحابی یک پیمانه خرما آورد، منافقین سرش به نام ابو خسیمه نام داشت، اعتراض کردن گفت خدا ضرورت نداره به یک پیمانه، الله جل جلاله به خاطر از او آیات را کرد، ان الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، که اونانی که تطوع میکنن در صدقات و او را مردم عیب جویی میکنن، اونا مورد بازخواست الهی قرار میگیرند.
ای هدیه لب خدا بر مؤمن شب زنده دار، هر قطرش که نیم شب می شوید از دل ها غبار. رمضان و یا رمضان، رمضان و یا رمضان.
به هر حال افطاری دادن سبب انس و الفت و تحکیم روابط میان مسلمانان می شود. افطاری دادن موقعی را فراهم می سازد تا روزداران در برخورد با یکدیگر از ایمان و صبر یکدیگر خبر شده و اعتقادات خود را تقویت کنند. با آرزوی این که افطاری خوبی داشته باشید، این برنامه در امتداد لحظه ها را خاتمه می بخشیم. تا بعد، خدا حافظتان.
یا محمد بفدای تو سر و جانم باد، صدقه نام نکویت دل و ایمانم باد. یا محمد دل من واد.